هجده 6692 اصول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در این بود که متعلق اوامر و نواهی تبایع است یا افراد. آقای آخوند در 4 جهت بحث رو منعقد کردند. جهت اولا و ثانیه مورد بحث قرار گرفت و تمام شد. امروز میرسیم به جهت ثالثه. جهت ثالثه بحث در این است که مقصود از طلب وجود چیست؟ در حالی که امر تعلق گرفته است به طلب وجود، در حالی که ما می‌دانیم وجود مأمور به مسقط تکلیف است. اگر شارع از شما می‌خواد شما تعلق گرفته است امرش به وجود صلات، خب وجود صلات اگر در خارج تحقق پیدا کرد این مسقط تکلیف میشه. چجوری طلب وجود، چگونه طلب تعلق میگیرد به فرمایید که به وجود، در حالی که وجود مسقط تکلیفه؟ به عبارت اخرى اشکال را حالا توضیح میدیم چیست. وجود مطلوب اگر در خارج واقع بشود موجب سقوط امر میشد، امری که تعلق به او گرفته. بنابراین وجود وقتی مسقط طلب است چگونه میتواند متعلق امر باشد؟ و قوام امر به این وجود باشد. اگه وجود مطلوب بیاد دیگه امر ساقط شده، شما نماز نو که خوندین تکلیفت نو انجام دادید، چگونه قوام طلب به این وجود میشد؟ این یه اشکال. اشکال دوم، اگر طلب تعلق بگیرد به وجود و وجود، خب وجود میبایست یه بفرمایید که حظی از وجود داشته باشد تا طلب بهش تعلق بگیرد. اگر طلب تعلق میگیرد به وجود، خب این که طلب حاصله، تحصیل حاصله. اگر شما وجود نماز رو دارید شارع به شما میگه نماز بخون، شما میگوی خب من که خوندم نماز رو، صلات که تحقق دارد که. اگر طلب بخواهد به وجود تعلق بگیرد این میشه طلب حاصل، و طلب حاصل محاله. چرا؟ به جهت اینکه لغوه و از حکیم صادر نمیشد کار لغو. این اشکال. پس یکیش میشد این که بفرمایید مسقط امر چگونه میتواند متعلق تکلیف و متعلق طلب واقع بشود. این یه اشکال. اشکال دوم این که این طلب حاصل میشد و طلب حاصل استحاله دارد. آقای آخوند دو تا جواب میدهد از اشکال. جواب اول آقای آخوند این است که مطلوب و متعلق طلب صدور وجود است و اونی که مسقط تکلیف است وجود طلب است. یعنی مولا از مأمورون، از مأمور میخواهد که مأمور این طلب رو ایجاد کند. و اون چه که مسخط تکلیف وجود این طلب است. و می فرمایند، پس فرق میگذاریم بین ایجاد و وجود. طلب تعلق به ایجاد گرفته است و مسخط تکلیف وجود است و بنابراین اشکال حل می شود. خب نقد این جواب آقای آخوند واضحه و اون این است که ما وجود و ایجاد دو شی نیست که به یکیش طلب تعلق بگیرد و دیگری مسقط تکلیف باشد. وجود و ایجاد شیء واحد است. اگر شما وجود رو نسبت بدهید به فاعل می شود ایجاد، اگر نسبت بدهید به قابل می شود وجود. پس وجود و ایجاد شیء واحدند با دو لحاظ، با دو نسبت. و واضح است که اگر شیء واحد شد بنابراین اشکال عود می کند. توجه می فرمایید؟ بنابراین وجود و ایجاد یکیست، دو شیء نشد که آقای آخوند می خوان تفصیل بگذارند بین این دوتا. و تغایر اعتباری محظور رو برطرف نمیتوند بکنه. این پاسخ اول آقای آخوند برای حل اشکال. دیدید پاسخ اول انتاج نداشت. آقای آخوند پاسخ دوم رو ارائه میدهند. میفرمایند خب میشود ما متعلق طلب را نفس ماهیت بگیریم. یعنی همونی که الماهیت من حیث و هی لیست اللهیه، متعلق طلب نفس ماهیت باشد لکن غایت از او وجود ماهیت باشد. بعد این رو خودشون اشکال میکنن، این پاسخ رو خود آقای آخوند اشکال میکنن که خب میدانیم که الماهیت من حیث و هی لیست الا هی، لا موجود ولا معدوم ولا مطلوب ولا غیر مطلوب. توجه می‌فهمم. و بنابراین ماهیت من حیث و هی هی نمیتواند که مطلوب قرار بگیرد. تغایر اعتباری کفایت نمی کنه، حل اشکال نمی کنه، چون ما تحصیل حاصل رو اعتبار نمی رد، رو واقع شیء می رد. هاکذا طلب اگر بخواهد متعلق به شیء بشد، اون شیء باید موجود باشه. اگر شیء موجود شد، وجود مطلوب مسقط تکلیفه، مسقط طلبه، اصلا طلب رو از بین می بره. توجه میکنه؟ بنابراین اشکالی نداره. وجود رو نسبت به فاعل که میدهید میشه ایجاد، نسبت به قابل که میدهید میشد وجود. پس اینا دو شیء نیست، اینا شیء واحد است. اگر شما بخواهید تعلق طلب رو به او درست کنید باید دو شیءش کنید و این شیء واحده. شیء واحد را شما به لحاظ اعتبار دو شیء دارید میکنید، این لحاظ اعتبار است، اینا در خارج دو شیءش نمیکنید. یه شخصی به لحاظ این که پسر زید است به او ابن گفته میشود، به واسطه این که پدر عمرو است به او اب گفته میشود، این شخص واحد رو این اعتبار پسر بودن و پدر بودن اینا دو نفرش میکنن، این یه نفر است، شما دو اعتبار برای او قائل شدی. جمعه اعتبار مشکلی شما رو حل نمیکنن، شما دو تا وجود داشته باشه، یکی متعلق طلب باشه، ثم یکی وجود خارجی باشد که مسقط طلب است.
چطور
متعلق طلب، حالا گوش کنید جواب میده، متعلق طلب و مسقط طلب اگر یکی باشد که تعارضه که نمیشد، که طلب به همون چیزی تعلق گرفته است که اگر اون چیز موجود باشد طلب رو ساقط میکنه، این که نمیشد که توجه باید. خب این دوتا پاسخ آقای آخوند. پاسخ دوم رو خودشون اشکال کرده که نمیتواند که ماهیت من حیث و هیه متعلق طلب قرار بگیرد، این رو خودشون اشکال کرده. البته این اشکالی که اینجا خودشون به خودشون میکنن ما تو جهت اولا گفتیم وارد نیست، جهت اولا رو که برای شما بحث کردیم اگر یادتون باشد گفتیم آقای آخوند خلط کرده اند بین دو قضیه، دو گزاره. یه گزاره این است که حمل شیعی خارج از طبیعت ماهیت به ماهیه ماهیت، توجه می‌فرمایید، این جایز نیست، یعنی اگر الماهیت و من حیث و هیه هیه باشد نمیتونین بگون موجوده، نمیتونین دم بگون معدومه، نمیتوانید بگون مطلوبه، نمیتونین دم بگون غیر مطلوبه، توجه می‌فرمایید. این یه گزاره هست. گزاره دوم، قضیه دوم این است که شما بگون آقا بر این ماهیت من حیث و هیه هیه یه چیزی عارض بشه، وجود عارضش بشه، عدم عارضش بشه، مطلوبیت عارضش بشه، غیر مطلوبیت عارضش بشه، توجه میکنید این شیء دیگری است. کلام ما در این مقام دوم است، فرمایش آقای آخوند در مقام اول است. آقای آخوند در قضیه اول میگد الماهیت من حیث و هیه هیه لیست اللهیه، از خارج ماهیت به ماهیتی که من حیث و هیه هیه است نمیشد چیزی را حمل کرد، صحیح، لکن این محل بحث ما نیست. محل بحث ما این است که آیا خارج از ماهیت ماهیت میتواند چیزی عارض بر ماهیت بشود؟ میگم بله که میتواند. چرا نمیتونه؟ وجود عارض میشه، ماهیت شما من حیث و هیه هیه خارج میشه، میشه ماهیت موجوده، یا عدم عارض میشه، میشد ماهیت معدومه، طلب عارض میشد، میشه ماهیت مطلوبه، عدم طلب عارض میشد، میشه ماهیت غیر مطلوب. کلام ما در مقام دوم است، فرمایش آقای آخوند در مقام اول است، که ان خلطی شده بین دو مقام در فرمایش آقای آخوند. ببینید پس ما الان از آقای آخوند دفاع کردیم، یعنی ردی که آقای آخوند به خودشون زدن، یه پاسخ رای دادن، خودشون رد کردن، گفتن میتواند که طلب به ماهیت تعلق بگیره. خود آقای آخوند نقد کردن، نه نمیشه. چرا؟ چون الماهیت من حیث و هیه هیه نمیتواند مطلوب باشه. الان ما نقد آقای آخوند رو جواب دادیم تو همون جهت اول، بگیم نه آقا میتوند مطلوب باشه، چون ماهیت من حیث و هیه هیه نمیتوانید شما شیء خارج از ذاتش رو برش حمل کنید در مرتبه ذات، اما شیئی که خارج از ذاته عارض بر ماهیت بشه چه اشکالی داره؟ چه چنانچه وجود بر ماهیت آیا ذاتیه؟ نه، اما عارض میشد بر ماهیت. تمام ماهیات موجوده وجود برشون عارض شده، هیچ اشکالی هم نداره. بنابراین چه اشکالی دارد یه ماهیتی مطلوبیت عارض بر او بشود؟ پس نقد آقای آخوند جواب خودشون رو ما جواب گفتیم، اما این بیان نمیتوند صحیح باشه. یعنی طلب به ماهیت نمیتوند تعلق بگیرد. چرا؟ باز تو جهت اولا خدمت شما گفتیم چراییش این است که غرض به ماهیت مترتب نمیشد. شما الف، بله الف مرتبه حساب کنید که ماهیت چلو کباب سیر نمیشید، الف مرتبه ماهیت آب رو حساب کنید مفروض بگیرید سیراب نمیشید. اونی که به شما سیرابی میدهد وجود خارجی آب است، اونی که شکم شما رو سیر میکند وجود خارجی چلو کباب است. غرض مترتب بر وجود خارجی میشد نه بر ماهیت. بنابراین امر هم متعلقش باید این وجود باشه و نه چی؟ و نه ماهیت. این جواب، نه اونی که آقای آخوند. خب دو تا اشکال آقای آخوند پس فایده ای نداشت، به ما انتاجی نداد. چه بگم؟ میگم آقا اشکال از اینی که شما فکر کردین عمیق تر. در بیان آقایون اشکال را در اراده تشریعی تصویر کردن. ما خدمت شما میگم آقا اراده تشریعی که طلبه، امره، امر، طلب، اراده تشریعی امر اعتباری است. اعتبار خفیف المعونت است، همینقدر که اثری برش مترتب باشد جعل اعتبار صحیح میشه. بنابراین پاسخ این اشکال در دایره اراده تشریعی که طلب و امر باشد چون امور اعتباری است پاسخ اشکال سهله. ما حالا اشکال رو میخوام برای شما عمیق ترش کنیم. میگم آقا این اشکال در اراده تکوینی هم میاد و اراده تکوینی دیگه اعتبار نیست، دیگه حقیقت خارجی است. اون وقت این اشکال وقتی در اراده تکوینی بیاد که اعتباری نیست، یه امر حقیقی است، اون وقت اونجا پاسخ دادن بهش به مراتب اشد است. چجور؟ بگم آقا شما اگر ملاحظه بفرمایید در اراده تکوینیه شما، یعنی شما یه چیزی را اراده کنید که در خارج خودتون انجام بدید، اراده تکوینیه چیه اول معنی کنیم؟ اراده تکوینیه عبارت است از شوق واصل، شوقی که شما را برساند واصل باشد به حد تأثیر در متعلقش. یعنی شوق شما نسبت به اون موضوع جوری بشه که شما یالا بسم الله بگون وارد کار بشید، لنگو به کمر ببندید وارد گود بشید. این میشه اراده. تا مادامی که دوست دارین، دلتون میخواد اما هنوز وارد نشدید در مطلب، اون اراده نیست. شما دوست دارید، شوق دارید، شوق واصل. یعنی اون وقتی که شما شوق واصل شد شما را رسوند به چی؟ رسوند شوق شما را به حد تأثیر در متعلقش. یعنی آسینا را زدین بالا، بسم الله گفتید، شروع به کار کرد. حالا تا بعد برسید به یک هدف دراز مدته، چند سال طول میکشد شما بهش برسید. اما اون وقتی که آسینا رو بالا زدید و بسم الله گفتید و شروع کردید در کار، این میشد اراده تکوینی. درست شد؟ خیلی. ما میگم آقا این اراده تکوینیه مثل اراده تشریعیه. این اراده تکوینیه به چه چیز تعلق میگیرد؟ اگر اشکال در اراده تکوینیه حل شد، در اراده تشریعیه هم که طلب است حل خواهد شد به سهولت بسیار، چه بفرمایید؟ بسیار آسانتر و به سهولت حل خواهد شد. درست شد؟ خب حالا اشکال در اراده تشریعیه چیه؟ اشکال در اراده تشریعیه این است که این اراده به چه تعلق میگیرد؟ یه بچه دانشجو یا محصلی که میخواهد دکتر بشود اراده دکتر شدن میکند؟ یه بچه طلبه ای که اراده مجتهد شدن میکند این اراده به چه تعلق میگیرد؟ اگر وجود خارجی اجتهاد باشد، خب به وجود خارجی، یعنی تا این اراده کرد وجود خارجی متعلق است. خب وجود خارجی اگر وجود داشته باشد مسقط اراده است دیگه، رسید دیگه. راه رفتن مال اون وقتی است که شما به هدف نرسیدید. وقتی به هدف رسیدید که دیگه لازم نیست برید، دیگه رسیدید. اگر اجتهاد خارجی است و این اراده اجتهاد خارجی را دارد، متعلق طلب اجتهاد خارجی است. و اجتهاد خارجی اگر موجود باشد این مسقط اراده است، چون برسد دیگه تمومه دیگه. توجه میکنه؟ یا دکتری برای اون، بله بفرمایید، دانشجو. بنابراین ببینید اشکال مشترک، مشترک الوروده، هم در اراده تکوینیه هم در اراده تشریعیه. در اراده تکوینیه این اراده به چه چیزی تعلق گرفته؟ اینجا اگر اشکال حل بشود، الکلام الکلام، در اراده تشریعیه هم اشکال حل میشه. توجه فرمودید؟ خب حالا اگر کسی بیاد بگد آقا اراده در اراده تکوینیه تعلق میگیرد به طبیعت، به دائی وجودها، به ماهیت، طبیعت همون ماهیت، به ماهیت تعلق میگیره، اما به دائی وجود ماهیت. این دو تا اشکال داره. یعنی طبیعت بدائی وجود نمیتواند که متعلق اراده نفسانیه شما باشد. چرا؟ چون اراده نفسانیه شما، شوق واصل شما، این از صفات نفسانی است. صفت نفسانی غیر ارادی است. وقتی شد غیر ارادی، غیر اختیاری، دیگه دایی براش معنی نداره. علیزا پسرکی که یه دختر خانم رو مثلا میخواهد، شما بهش میگوی مثلا آقا این دختره چه دارد؟ شکل دارد؟ میگه نه. میگون بله. پدر و مادر و مال و اینایی دارد؟ میگه نه. تحصیلاتی دارد؟ نه. چی چیشو پس تو میخوای؟ من میخوام. دایی نیست. ببینید شوق اینجور نیست که حتما میبایست دایی نفسانی داشته باشد. شوق یه حقیقت نفسانی است لکن غیر اختیاری است. میگه من میخوام. میگن چرا؟ میگه چرا نمیدونم. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین اولا یه اشکال، شوق از صفات نفسانی است لکن غیر اختیاری است، بنابراین دایی داشته باشد یا نداشته باشد میتوند تحقق پیدا کند. پس شوق وجود دارد یا وجود ندارد؟ ببینید، شوق یا هست یا نیست، اراده یا هست یا نیست، اما دایی ممکنه هیچ دایی نداشته باشه. میگه من اینو دوستش دارم. میگه آخه چی دارید که دوستش داری؟ میگه نمیتونم، خودم هم هرچی فکر میکنم میبینم چیزی ندارید که من، اما من دوستش دارم. پس دایی برش نیست. دایی یه وقت زیبایی است، یه وقت ثروته، یه وقت تحصیله، یه وقت فرهنگه، یه وقت خانواده و پدر و مادر. الف دایی ممکنه داشته باشه. میگن از این الف دایی، این دختر کدوم یکی از این دوایی دوست داشتن رو دارد؟ میگه هیچ کدوم، با شما همراه، اما من دوستش دارم. شوق صفت نفسانی یا هست یا نیست، اما توجد اما لا توجد، اما دایی ندارد. بعضی وقتا بدون دایی تحقق بودن. قسمت ها کاری نمی. مطلب دوم خدمت شما عرض کنیم، این که گفته شد شوق متعلق بشود به طبیعت، به دایی وجوده ها، بعضی وقتا شما به یه چیزی شوق دارید، دلتونم میخواد، ارادشم حتی شاید بکنید، اما میدانید که ممتنع است. ممتنع است عقلا و عادتا، اما میخواد. میگم تو کیا میخوای؟ میگه من دختری شاهرو میخوام. من آخه دختری شاهرو که به تو نمیدن. میگه خب خودم هم میدونم، اما میخوام. من ملکه یه الیزابت رو میخوام. میگن با ملکه یه الیزابت رو که به تو نمیدن، حالا سخت نگیری نوش. میگن که اونا که به تو نمیدن. میگه میدونم با نمیدن، اما من میخوام. شوق بهش تعلق میگیرد، اما خودشم میدونن هیچ وقت این حاصل نمیشه. یا این است که اصلا عادتا استحاله داره، مثل این داستان ملکه ای الیزابت و دخترش، عقلا که ممتنع نیست، عادتا نمیشه. یا حتی استحاله ذاتی داره، استحاله اصلا نقیزه، جمع بین نقیزه. میگه من میخوام این کارو بکنم، جمع بین نقیزه. میگه نمیشه که. میگه بله میدونم جمع، اما من دلم میخواد بشه. ببینید این دوتا مورد قرینه شد که شوق و اراده تکوینیه نمیتوند تعلق بگیرد به طبیعت، به ماهیت، به دایی وجود ماهیت. دوتا نقد کردیم. نقد اول، اراده و شوق یه صفت نفسانی، صفت نفسانی دایی وردار نیست، غیر اختیاری است. یه وقت هیچ دایی برش نیست، اما میخواد. دو، این که صفت و شوق نفسانی میتواند به امر مستحیل تعلق بگیره، مستحیل عقلی یا مستحیل عادتی تعلق گرفته است، میخواد، در حالی که خودش هم میدونه اصلا دایی وجود ندارد، اصلا این نمیتونه وجود پیدا کنه. توجه فرموده. بنابراین متعلق اراده تکوینیه که شوق واصل است، طبیعت به داعی وجودش نمیتوند باشه. خب طبیعت به داعی وجود نشد، بیام ببینیم که آیا میتواند که وجود خارجی شی باشد که شوق واصل و اراده تعلق بگیرد به وجود خارجی شی؟ خب این که تحصیل حاصله. اگر رسید به کام ملکه الیزابت یا دختر شاه، وقت تازه بعد رسیدن بخواد برای شوق حاصل بشود و بفرمایید که اراده نسبت به اون شی حاصل بشود، این که میشه طلب حاصل، درست شد؟ خب بفرمایید هاکذا نمیتواند وجود ذهنی باشد. شوق و اراده شما نمیتواند به وجود ذهنی شی تعلق بگیرد. یعنی بگو ما یه ملکه ی الیزابت تو ذهنمون میسازیم، بعد نکاح این ملکه ی الیزابت که در وجود ذهنی ماست، این شوق به این وجود ذهنی تعلق میگیره. اینم نیست، جوابش هم پر واضحه. چرا؟ چون بر این وجود ذهنی اثری بار نمیشد. ممکنه یکی تخیلات و توهمات داشته باشد، یه همچی چیزایی رو تخیل و توهم کند، اما این متعلق شوق و اراده چی؟ اراده تکوینی نیست. چرا؟ چون غرض بر وجود ذهنی ملکه ی الیزابت مترتب نمیشد، بر وجود خارجیش مترتب میشد. غرض بر نکاح ذهنی او مترتب نمیشد. اگر اینجور بود که بله کاری نداشت که تصور میکرد و در ذهن خودش تجسم میکرد و بعدم بلند میشد میرفت غسلشو میکرد، بله اون که خاصیتی ندارد. بر نکاح خارجی غرض مترتب میشد، درست شد؟ خب پس وجود ذهنی هم نیست، چه کنیم؟ البته داستان تعلق اراده به طبیعت به دایی وجودها اشکال رو در اراده تشریعیه حل میکند، در طلب حلش میکنه، چون اونجا خفیف المعونه است. شما میگون آقا به طبیعت تعلق گرفته، اما نه طبیعت لیسیده، طبیعتی که دائیه بر ایجادش باشه، که شما حرکت کنی به سمت ایجادش. این اشکال را در اراده تشریعیه و طلب حل میکن، اما در اراده تکوینیه نمیتوند حل کند. لذا به شما گفتم داستان در اراده تکوینیه اشد است اشکال و پاسخش سخت است. خب بنابراین چون ما باید یه پاسخی بدیم که هر دوتا حل بشن، هم داستان اراده تکوینیه هم اراده تشریعی، چه جواب بدیم؟ میگم آقا تحقیق در مقام این است که متعلق شوق واصل و اراده تکوینیه وجود خارجی است، پس ماهیت نیست، وجود ذهنی هم نیست. توجه فرمودید؟ خب وجود خارجی هم که گفتید که وجود خارجی تحصیل حاصله، میگم وجود خارجی فعلی، نه وجود خارجی فرضی تقدیری. دو تا وجود خارجی درست میکنه، یه وجود خارجی فعلی، این مسخط تکلیف، این اگر باشد خب دیگه اراده، اراده تکوینیه بخواد بهش تعلق بگیره این طلب حاصله. اگر طرف الان مجتهد است دیگه نمیتوند اراده مجتهد شدن داشته باشد، طلب حاصل. اگر الان پزشک است نمیتوند اراده پزشک شدن داشته باشد، طلب حاصل. شوق و اراده تکوینیه تعلق میگیرد به وجود خارجی، اما نه وجود خارجی فعلی که طلب حاصل بشه، وجود خارجی فرضی و تقدیری. آن فرق میکنه. وجود ذهنی شما خودش یک وجودی است مختص به خودش. وجود ذهنی شما نمیتوند تو خارج موجود بشه. اگر در خارج موجود شد دیگه وجود ذهنی نیست، دیگه وجود چیه؟ خارجیه. بنابراین ما نمیگم وجود ذهنی. چرا؟ و چون به خاطر اینکه غرضم مترتبه بر وجود ذهنی نمیشه، بر وجود خارجی میشه. ما میگم وجود خارجی، اما وجود خارجی علا قسمینه، دو قسم دارد. یه وجود خارجی دارد که فعلیت داره، الان موجوده، این میشه مسقط تکلیف. این اگر متعلق اراده شما قرار بگیرد میشه طلب حاصل، که همون اشکالاتی که گفت. اما یه وجود خارجی داریم که شما فرضش میکنید، تقدیرش میکنید. توجه میفرمایید؟ این وجود خارجی فرضی و تقدیری نفس شما، اون بود در حالا اراده تکوینی دارم میگم، در اراده تکوینیه و شوق واصل، نفس اون وجود خارجی را فرض میکند، در تقدیر میگیرد. اون را که فرض کرد، نسبت به او در نفس شوق واصل، به قول ما، به قول آقای آخون، شوق مؤکد در نفس ایجاد می شود برای رسیدن به اون وجود خارجی تقدیری، وجود خارجی فرضی. و لذا اراده می کند، دست آسین بالا می زند، حرکت می کند به سمت اون وجود خارجی فرضی، که آن را آقای سعادت از قوه به چی تبدیلش کند؟ به فعل. از فرض خارجش کند، فعلیش کند. از تقدیر خارجش کند، ظاهرش کند. توجه می‌فرمایید؟ این میشد متعلق اراده. اراده چی؟ اراده تکوینیه شما. بالاخره
تو ذهن به صورت نمیگیره،
در نفس صورت میگیرد، نه در ذهن. ببینید داریم میگیم وجود ببینید وجود ذهنی هرگز نمیشد که در خارج موجود بشه. اگر در خارج موجود شد که دیگه ذهنی نیست. توجه کردی؟ آها، ما در نفس شما او رو فرض میگیری، در تقدیر میگیری، میگوی آقا من نکاح ملکه الیزابت را میخواهم، بعد حرکت میکنی به سمت این که این نکاح را در خارج ایجادش کنی، و این نکاح فرضی و تقدیری که در نفس کردی اون رو به فعلیت در بیاری. توجه میکنه؟ فرق بین این دوتا وجود خارجی این است، وجود خارجی که شما تقدیر میکنی، فرض میکنی، این وجود خارجی بالقوه است، وجود خارجی که تلاش میکنی و ایجادش میکنی و در خارج تحققش میدی، اون وجود خارجی بالفعله. پس اراده تکوینیه شما تعلق میگیرد به وجود خارجی، وجود ذهنی نه، اما وجود خارجی که فرضی است، تقدیری است، به عبارت اخرى بالقوه است. اون رو که اراده بهش تعلق گرفت، شوق واصل بهش تعلق گرفت، اون وقت تلاش میکنی او را در جهان خارج ایجادش کنی، برسد به درجه دکترا، برسد به درجه اجتهاد، برسد به بفرمایید که وصال فلان مقام یا فلان، بفرمایید که زن یا فلان مبلغ، هرچی. توجه میکنید؟ پس وجود ذهنیش اگر باشد، شما به وجود ذهنی، آقا وجود ذهنی بود اثری برش بار نمیشه.
ذهنی هم میتونه
بالقوه
باشه، من تو ذهنم
تصور میکنم که بشم برم، و وجود ذهنی هرگز بالفعل نمیشه. اگر بالفعل شد، در خارج موجود شد، دیگه وجود ذهنی، دیگه وجود ذهنی نیست. غرض شما مترتب بر وجود ذهنی نمیشد، اما غرض مترتبه بر وجود خارجی میشد. ببین اینا رو دقت کنید، اگر شما گشنه ده وجود ذهنی چلو کباب رو در نظر گرفتی، سیر نمیشه.
این
چه قوه؟ نه، این وجود ذهنی خودش یه وجود بالفعله، قوه درش نیست. وجود ذهنی در ذهن بالفعل موجوده، قوهی درش نیست، هست. و هرگز هم وجود ذهنی به خارج منتقل نمیشه، اگه خارج منتقل شد که دیگه ذهنی نیست، وجود خارجی. اما ما داریم میگم وجود خارجی، چون اونی که غرض مترتب برش میشد، اونی که شکمی شما رو سیر میکند، چلو کباب خارجیه. اونی که شما رو سیر آب میکنه، آب خارجیه. اونی که شارع از شما خواسته، وجود ذهنی نماز نیست. تصور کنی داری نماز میخونی. دیده اینا که به چه جوان ها میخوابن؟ بعضی وقتا صبح خواب میبینن که نمازشون رو خوندن، ولی بعد معلوم میشد که نه، نخوندن، خوابی نماز خوندن رو دیدن. جمعه شارع از ما وجود ذهنی نماز خواسته یا خارجیش خواسته؟ خب پس متعلق طلب چه تشریعی باشد و چه طلب تکوینی باشد، وجود خارجی است. خب اگر وجود خارجی باشد، وجود خارجی که مسقط تکلیفه، وجود خارجی را اگر شما داشته باشید که اراده تکوینی دیگه بهش تعلق نمیگیره، طلب حاصله. که اگر شما مجتهد باشید، تازه اراده میکنی که مجتهد بشوی. ما هم حالا هستم که اراده به حاصل که تعلق نمیگیرد. که اگر که ملکه الیزابت را شما نکاح کردی، لوفورز، اراده میکنی که نکاحش کنم، آقایی که همین حالا من ترتیبش دادم دیگه، اراده چه داشته باشم؟ تعجب، اراده به موجود حاصل تعلق نمیگیره، طلب حاصل میشه. خیلی خوب، بنابراین و از اون طرف باید وجود خارجی باشه. پس ما باید یه تفصیل بگذاریم. این تقریبا اگر دقت بفرمایید، بله، ارتکازی هم هست. عرض بنده با اراده تکوینی شما تعلق میگیرد به وجود خارجی، لکن وجود خارجی تقدیری، فرضی، عبارت سوم، بالقوه. ثم تلاش میکنید که این وجود خارجی فرضی و تقدیری و بالقوه را بهش چه ببخشید؟ فعلیت ببخشید. در خارج ایجادش کنید، در خارج موجود بشود. اون وقت که شما توانستید او را در خارج موجود کنید، فعلیت بهش ببخشید، اون وقت دیگه شما به مراد خودتون رسیدید. دوره همونو گفت. حالا شما عرض منو متوجه بشین، ما سر اسم با شما دعوا نداریم، به خاطر اینکه وجود ذهنی نمیتوند متعلق طلب باشه. اگر وجود ذهنی متعلق طلب شما بود، باریکلا، اگر وجود ذهنی متعلق طلب شما بود، شما باید هر وقت آب تصور میکردی سیراب میشد. اون وقتی که شما اجازه بدید اجتهاد رو تصور کردی، دیگه باید به مراد خودت چی؟ رسیده باشی. دیگه باید آسینا رو پایین بکشی، چراغم خاموش کنی، بگیری بخوابی. ما رسیدیم دیگه به اجتهاد. در جمعی فرمان حال کنه ای که این نیست. پس متعلق طلب شما چه طلب تکوینی باشد، چه تشریعی باشد، وجود ذهنی نیست، چون بر وجود ذهنی غرضی مترتب نمیشه. وجود ببینید وجود خارجی است که برش اثر مترتب میشه. لکن ما میان این وجود خارجی رو دو قسم میکنیم. این مطلب رو بفهمیم بعد حالا اسم هرچی میخوایی روش بذار. اون نمیشد وجود ذهنی باشه. این وجود خارجی، یه وجود خارجی رو شما فرض میکنی، نه ذهنی، نه عالم نفس. وجود فرضی نفسیه دیگه. شما توهم کردی، تخیل کردی. شما وجود خارجی رو توهم، تخیل در نفس خودت میکنی، لکن وجود خارجی را، نه ذهنی. یک وجود فرضی، فرضی یعنی خیالی، یعنی توهمی، یعنی بالقوه. ثم این حالت توهم و خیال و بالقوه بودن او را میخوای برطرفش کنی، تبدیلش کنی به وجود خارجی عینی، حقیقی، فعلی. توجه کردی؟ و به این سمت حرکت میکنی. ما میگم آقا حل اشکال به این است، چه در طلب بفرمایید که تشریعی و چه در طلب تکوین. متعلق طلب وجود خارجی است، نه ماهیت، نه طبیعت است، نه حتی طبیعت به دایی وجود هاست، نه وجود ذهنی است، نه وجود خارجی. اما دو تا وجود خارجی قائل میشه، نه یکی. میگم یه وجود خارجی بالقوه داریم، فرضی داریم، توهمی داریم، تقدیری داریم، تخیلی داریم. این متعلق اراده شماست. دوباره گفت وجود ذهنی، لا حول ولا قوة الا بالله. بابا وجود ذهنی نمیتوند پاش به خارج برسه. وجود ذهنی اگر اومد تو خارج که دیگه ذهنی نیست، وجود خارجی است. و غرض اجازه. حالا شما اشکالی نداره، شما اول عرض منو بفهمید، بعد هر اسمی میخوان روش بذارید. گفت ببین من چه جوری آش میپزم. حالا ما به این میگم آش بر، شما میخوای بگو شوروا، بگو شوروا. این جوری بپز، اسمش هر چی میخوای بذار. اونی که متعلق طلبه ماهیت و طبیعت نیست، چون من حیث و هیه هیه لیست اللهیه، غرض برش بار نمیشه. وجود ذهنی هم نیست، چون باز غرض بر وجود ذهنی مترتب نمیشه. طبیعت به دایی وجود هام نیست، چون گفتیم تو اراده تشریعی اشکال رو دفع میکند، اما در اراده تکوینیه به دو تا اشکال کردیم نمیتوند اشکال رو دفع کنه. بنابراین چیه؟ میگم آقا متعلق اراده، چه در اراده تکوینی چه در اراده تشریعی، وجود خارجی است. اما وجود خارجی رو دو رتبه برش میذاریم. ببینید، یه رتبه بالقوه، یه رتبه بالفعل. شما شوق شما تعلق میگیرد به اون رتبه از وجود خارجی که بالقوه است. اسمشو میذاریم وجود خارجی بالقوه، وجود خارجی فرضی، وجود خارجی تقدیری، وجود خارجی توهمی، وجود خارجی تخیلی. الف اسم دیگه هم میخوای بذاری بذار. به او اراده تعلق میگیره. به اون که اراده تعلق گرفت، شما عزم و جزم میکنی، وارد گود میشی، لنگو میبندی، به قول اون استاد بفرمایید سرو میتراشی، کمرو میبندی، آسینا رو بالا میزنی، بسم الله میگوی، میری دنبال کار. تا اون قوه رو تبدیل به چه کنی؟ به فعلیت کنی. تا اون فرض را تبدیل به حقیقتش کنی. تا اون توهم را ازش یه واقعیت بسازی. تا اون تخیل را واقعیش کنی. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین اونی که مسقط تکلیفه، او وجود خارجی واقعی است. وجود خارجی است که بالفعل، توجه می‌فرمایید؟ او مسقط تکلیف. اون اگر باشد دیگه اراده بهش تعلق نمیگیره، چون تحصیل حاصل. اما اراده تعلق گرفته است به وجود خارجی تقدیری و ذهنی. تجم حالا شما اسم این وجود خارجی تقدیری و بفرمایید فرضی، نه ذهنی، وجود خارجی تقدیری و فرضی و بالقوه ما را اسمشو میخوایی بذاری وجود ذهنی؟ بذار. اما وجود ذهنی نیست. چرا؟ به خاطری که اولا که لا مشاهت فی الاصطلاح. شما این اسم میخوای بذاری، مگو من بهش میگم، به این میگم وجود ذهنی، بگو. اما این وجود ذهنی مصطلح در فلسفه نیست، چون وجود ذهنی مصطلح در فلسفه مستحیل از خارجی بشه، چون اگه خارجی شد که دیگه وجود ذهنی نیست. و هاکذا اغراضی که مترتب میشد بر وجود خارجی مترتب میشد، نه بر وجود ذهنی. پس نمیتوند وجود ذهنی باشد. به همین خاطر ما تعبیر کردیم ازش به وجود خارجی تقدیری فرضی بالقوه. خب شما میخوایی بگو نه من اینو میگم وجود ذهنی، خب بگو. اما وجود ذهنی مصطلح فلسفی این نیست. اگر تو این مطلب شما تأمل بفرمایید ارتکازیه، یعنی ولو من یه قدری برای شما توضیح دادم، حالا که توضیح دادم روشن شد، شما میبینید که این امر ارتکازیست. هر کسی به ارتکاز و مراجعه وجدان خودش میتواند که این رو تصویر کند و به این برسد. و شاید مرحوم آقای عراقی، مرحوم آیت الله شیخ ضیاءالدین عراقی که می‌فرمایند متعلق اراده عبارت است از وجود زعمی، زعم ز عین میم، وجود زعمی، شاید مراد مرحوم آقا ضیاء همین باشد که ما گفتیم. یعنی اون چه که نفس تزعم میکند، یعنی اونی که نفس در درون خودش این وجود رو زعم تزعم میکند، برای خودش تصویر میکند، توهم میکند، تخیل میکند، میفرماد اراده به این تعلق میگیرد. و اما مراد اون وجود بالفعل خارجی است. شاید فرمایش مرحوم آقا ضیاء بازگشتش به عرض ما باشد. یعنی جناب آقا ضیا هم همین رو بخواد بگه، این مطلب اشکال رو دفع میکنه، هم اشکال اسقاط رو دفع میکنه و هم اشکال طلب حاصل رو دفع میکنه و به این کیفیت بله جهت سوم از بحث ما تموم میشه. جهت رابع ان شاء الله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.
تو
ذهنم،
تو عالم تخیل، تخیل میکنم که آب سرد، اون روش من دست سرد.
احسن. بعد هر کس